ارزی هم درباره قیمت برنج گفته برنج داخلی نسبت به فصل برداشت تا 25% کاهش قیمت داشته. البته برخی فروشنده ها همچنان گران فروشی می کنند. گزارشی بشنوید از مهدی اناری.
محمد مهدی برادران معاون وزیر سمت:
نکته که اعلام شد که از شنبه باید 10% کاهش پیدا کنه این ابلاغ شده.
حدود 2 ماه پیش با تصمیم وزارت سمت مقرر شد قیمت روغن خوراکی 10 تا 15% کاهش پیدا کند.
جت پرینت هنوز تغییر نکرده درسته؟
نه خیر هنوز جت پرینت تغییر نکرده، ولی حسب دستوری که هستش قیمتی که روی کالا هستش 10% کل روغن ما قیمتش تخفیف خورده.
حالا بعد از حدود 2 ماه سری به بازار زدیم. محصول روغن خوراکی با قیمت‌های جدید در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها عرضه شده.
روغن 5 کیلویی بود 408 تومان، الان 365 تومانه. یا 1.5 لیتریش بودش 107 تومان، الان شده 92 تومان.
روغن مایه هم همینطور بود، تقریبا از 66 هزار تومان الان به قیمت 57 هزار تومان کاهش قیمت داشت.
برای 810 گرم یا
810 گرم مایه.
شکر هم با کاهش قیمت روبرو شده و حتی در برخی از فروشگاه‌ها پایین‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌شود. محمد قربانی معاون وزیر جهاد کشاورزی:
قیمت فله شکر حدود 20000 تومان هستش. بسته‌بندی بشه 2500 تا 3500 بسته‌بندی و اون فرآیند هزینه‌ای که برای بسته‌بندی و اینها داره میشه حدود مثلا 22500 23500، در واقع عددی هست که باید اتفاق بیفته.
19500 تو بازار داره معامله میشه و فروخته میشه، دست مشتری میرسه.
قیمت اون 900 گرم یه چیزی هولوش 21600 تا 21800.
با این حال در برخی از خرده فروشی ها بالاتر از نرخ مسبب به فروش میرسد.
الان تو فروشگاه چیزی که وجود داره الان داره 25 تومان میدید. آره. 900 گرمی درسته؟
آره 900 گرم.
بعد چیزی که وجود داره اینه که قیمت هم نداره که.
نه قیمت روش نمیزنه الان متاسفانه.
چرا مگه شما طرف درخواست نمیکنی که بالاخره چیزی که دادی مصرف کننده بعد قیمتش رو ببینه دیگه. ده الان چقدر به فروش میرسه؟
الان من دارم 32 300 32 400 اینا میفروشم.
همین شکر 900 گرمی.
محمد قربانی معاون وزیر جهاد کشاورزی:
برخی از بسته‌بندی ها در واقع قیمت مصرف کننده رو درک نکردن خب خلاف هستش و قاعدتا سیستم نظارتی وزارت باید در واقع ورود پیدا بکنه و اعمال قانون کنه.
قیمت برنج هم با افت 15 تا 35% روند کاهشی در بازار داشته. کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی:
تغییر قیمت داشته، قیمت بار قدیمون از 100 الی 130 تومان بوده اما بار جدید اعلامون از 90 تومان الی 110 تومان تو بازار.
اما با حضوری شدن مدارس شادی و نشاط بچه ها بیشتر شده. دانش آموزایی که بعد از مدت ها به کلاس های آموزشی بازگشتن و حالا از جدی بودن آرزوهاشون میگن. گزارشی از وحید مدرس.
شور و هیجان آغاز سال تحصیلی است.
خوشحالی مدرسه باز شده،
جایی که شوق بازگشایی مدرسه رو میشه در چهره تک تک این دانش آموزان دید.
صبح میشدی قشنگ لپتاپ
صبح میشدی یا زور پا میشدی؟
نه صبح واسه نشینه که میتونیم هم کلاسیامون رو ببینیم، میتونیم ارتباط برقرار کنیم.
استرس داشتم موقع امتحانا مجازی بود، بعد اصلا درس خوب یاد نمیگرفتم.
با معلم ارتباط داری، با بقیه دانش آموزا ارتباط داری، میتونی سوالا رو به راحتی بپرسی.
بعد از دوران سخت همگیری کرونا حالا دوباره معلم و شاگرد در مدرسه به هم رسیدند.
بچه‌ها را ندیدن اصلا یه حس واقعا بسیار تلخی بود.
درسی که شما رو به همه چی میرسونه. اگر دنبال ثروت هستید درس، اگر دنبال دانش هستید درس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وقتی پای صحبت این بچه‌ها میشینی میبینی که چه اهداف و آرزوهای بزرگی در سر دارند.
دوست دارم مهندس انرژی اتمی بشم.
چرا؟
چون که بچگیم دوست داشتم یه دانشمندی بشم که بتونم واسه کشورم مفید واقع بشم.
من دوست دارم جراح بشم.
علاقه زیادی به رشته نجوم ستاره شناسی دارم، چون همین که شما فکر میکنید که دنیا چقدر بزرگه.
مهندس خودروسازی.
دانشمند و مخترع بشم.
دوست دارم مهندس رباتیک باشم یا مهندس معماری.
پزشک.
خلبان هواپیما.
من دکتر.
احتمالاً معلم بشم.
به منطقه محروم مثل سیستان بلوچستان
بنده بودن 3 ماه پیش سفر کرده بودم اونجا، خیلی منطقه محرومی بود. واقعا علاقه دارم که دندون پزشک بشم به افراد اونجا کمک بکنم.
من که کشیو میرم ان شاء الله در آینده کشیگیر خوبی بشم. دارم یه جراح قلب یا مغز شم.
و البته راه رسیدن به آن را هم به خوبی میشناسند.
برای هر شغلی آدم باید خیلی تلاش کنه، درس بخونه.
سعی کنم تمام توجهمو به معلم بدم تا بتونم درسم خوب یاد بگیرم و بتونم در آینده موفق بشم.
از بین 16 میلیون دانش آموز در سال تحصیلی جدید، حدود 6 میلیون دانش آموز در 2 مقطع تحصیلی متوسطه اول و متوسطه دوم مشغول تحصیل هستند.
صندوق توسعه ملی اعلام کرده از مجموع 145 میلیارد دلار دارایی اولیه این صندوق در 10 سال گذشته نزدیک به 80 میلیارد دلار را دولت‌ها برداشت کردند و حدود 34 میلیارد دلار نیز به بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی پرداخت شده. همینطور از 233 طرح بهره برداری شده 7.1 میلیارد دلار مطالبات معوق وجود داشته که از این میزان اقساط 115 طرح به مبلغ 5.3 میلیارد دلار وصول شده. گزارش خانم خانکیزاده را بشنوید.
احتمالاً خودروهایی که پشت سر آمبولانس راه می‌افتند تا سریع‌تر به مقصد برسند را دیده‌اید. این پدیده تنها در خیابان اتفاق نمی‌افتد، بلکه در حوزه اقتصاد هم کافی است یک نهاد یا سازمان با درخواست خارج از قانون یک فعال اقتصادی موافقت کند. مهدی قزنفری، رئیس صندوق توسعه ملی:
فقط کافیه با یکی از این 10 نفر موافقت بشه. وقت انبوه آدمایی است که میان پشت این 10 نفر وای میسن، این 10 نفر میشن آمبولانس تو بزرگراه، بقیه پشتشونن. اینم یه سندروم اسم اسمش سندروم آمبولانس میذارم.
مصداق کنونی این موضوع صفی است که برخی فعالان اقتصادی برای پرداخت ریالی وام‌های ارزی تشکیل داده اند.
من متعجبم اتاق بازرگانی چرا ما نامه میده که یه عده‌ای که از شما وام گرفتن اون موقع که ارز 4 تومن بوده شما هم 4 تومن پاشون ساکن. اصلا با هیچ ادبیات اقتصادی نمیخونه. من فقط یه سوال خیلی ساده میپرسم. آقای شافعی، برادران اتاق بازرگانی، شما خونه ای که 10 سال پیش خریدید به قیمت 10 سال پیش به من میدید؟
موضوعی که البته برخلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی است. مهرداد بسپاش، رئیس دیوان محاسبات:
تحصیلات کاملا ارزی هم باید دریافت بشه.
بر اساس آمار منتشره تاکنون 5.3 میلیارد دلار از 7.1 میلیارد دلار بدهی صندوق توسعه ملی تعیین تکلیف شده. سید علیرضا میر محمد صادقی، عضو هیئت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی:
حدود 7.1 میلیارد دلار تا الان سررسید شده بود که از این مبلغ وصول شده ما شد 5.3 میلیارد دلار، 1.8 میلیارد دلار مانده بدهی هست، یعنی معوقه هست تا امروز.
البته راهکاری هم برای پرداخت تسهیلات معوق بخش خصوصی در نظر گرفته شده.
ممکن آقا حتی اگه پروژه‌تم الان سود نمیده، من اصلا نمیخوام از محل سودت منابع منو بدی. همون سهمی که من به شما دادم بابت احداث این کارخونه، سهمو به خودم برگردون، من بفروشم، پول کنم، پول بدم به نفر بعدی.
منابعی که اگر به صندوق توسعه ملی بازگردد، زمینه را برای ارائه تسهیلات بعدی به طرح‌های پیشران اقتصادی فراهم می‌کند.
ارزش برابری پوند در مقابل برخی ارزهای بین المللی به کمترین میزان در نیم قرن اخیر رسیده. این کاهش بعد از اون روی داد که دولت انگلیس جزئیات برنامه‌های جدید اقتصادی خودش رو منتشر کرد. همکارم قاسم زاده گزارش میده.
دولت جدید انگلیس برنامه‌های اقتصادی خود را منتشر کرد، اما تشریح آن نه تنها به رفع نگرانی‌های اقتصادی در این کشور منجر نشد، بلکه بحران اقتصادی این کشور را تشدید و ارزش برابری پوند در برابر دلار آمریکا را به پایین‌ترین میزان در 51 سال اخیر رساند. چشم‌انداز ناامیدکننده اقتصادی در انگلیس و واکنش‌ها به آن به یکی از محورهای اصلی نشست سالانه حزب کارگر این کشور مبدل شد. ریچل ریوز، نماینده پارلمان و عضو ارشد حزب کارگر انگلیس.
ما با شرایط اضطراری ملی روبرویم. بهای انرژی بالا رفته. قیمت خرید هفتگی مردم در فروشگاه‌ها افزایش پیدا کرده. در همین حال دستمزد کارکنان بالا نرفته. وزیر خزانه‌داری فرصت داشت تا در بحران گرانی‌های جاری به کمک مردم بیاد، اما ترجیح داد به جای کمک به مردم مالیات ثروتمندان را کم کنه، پاداش بانکداران را بیشتر کنه. تصمیمی که سالانه 50 میلیارد پوند بر بدهی‌های دولت خواهد افزود.
بهای انرژی در اروپا از جمله انگلیس در پی تحریم روسیه از جانب دولت‌های غربی به طور کم سابقه ای افزایش یافته و بخش عمده درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. روزنامه گاردین نوشت صورت حساب انرژی 1/3 درآمد خانوارهای متوسط و 47% درآمد خانوارهای فقیر را به خود اختصاص داده است. اما به عقیده تحلیلگران این تنها یکی از بحران‌هایی است که این کشور با آن مواجه است. جیم برن، تحلیلگر مسائل انگلیس:
می‌خواهم یک جمله از نشریه اکونومیست رو در اینجا تکرار کنم و اون اینه که انبوهی از بحران‌ها و مشکلات اکنون بر سر دولت و مردم آوار شده که یکی از اونها بحران گرانی انرژی، مشکل تورم فزاینده، مشکل برگزیت، تنش مرزی در ایرلند شمالی، نحوه روابط با اتحادیه اروپا و مشکلات بهداشت و درمان کماکان پابرجاست. اما به رغم این مشکلات لیستراس نخست وزیر در پی افزایش بودجه نظامی از 2% به 3% تولید ناخالص داخلیه.
روزنامه ایندیپندنت نوشت شماری از اعضای حزب حاکم محافظه‌کار نامه‌های مبنی بر نداشتن اعتماد به برنامه نخست وزیر جدید نوشتند، موضوعی که نشان می‌دهد شکاف در حزب حاکم انگلیس که با انتخابات نمایان شد آشکارتر شده است. به نوشته شماری از رسانه‌های انگلیسی، اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور حتی در بدنه حزب حاکم محافظه‌کار رو به کاهشه.
از اینکه شنونده پیک نیمروزی بودید سپاسگزارم. سامانه پیامکی ما 30610 در اختیار شماست. اگر نظر، پیشنهاد یا موضوعی برای پیگیری دارید با این سامانه با همکاران من در میون بگذارید. اونها حتما موضوعات و سوژه های ارسالی شما رو بررسی و پیگیری می کنند. روز خوش، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه با گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه با گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام و امنن علینا بالسلام. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما ملت عزیز، مردم و شنوندگان گرامی. ساعت 14:45 دقیقه بعد از ظهر چهارشنبه ششم مهر ماه است، یکم ربیع الاول. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم هر کجا هستید سالم و سربلند باشید. از پخش شبکه رادیو معارف در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. جداری که فرارسیدن ماه ربیع الاول هم بهتون تبریک عرض بکنم و ایام شادی و ایام جشن رو انشالله همیشه شاد باشید، همیشه لبخند به لب داشته باشید و فکر و ذهن شادی داشته باشید. خب، ما تا ساعت 10 شب انشالله کنارتون خواهیم بود. مجموع برنامه‌هایی رو تقدیمتون خواهیم کرد به تهیه کنندگی دوست خوبمون جناب آقای اکبر طالبی نیا. صدا بردار ما در این نوبت از برنامه ها مهندس روح‌الله مثنوی هستند و جناب آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش. بنده هم حمید سوری، افتخار دارم با شما دوستان عزیز همراه باشم. اولین برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم نقد و نظر هست، بررسی تطور در اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه. تطور به معنای پیشرفت، به معنای تغییر رو به جلو موضوع این برنامه هست که تا ثانیه های دیگه تقدیمتون خواهیم کرد. نقد و نظر رو 15-30 دقیقه اندیشه آفتاب، بررسی زندگی و سلسله اساتید امام خمینی رحمت الله علیه هست. ساعت 16:00 بعد از ظهر پرسمان اعتقادی به برخی از پرسش‌های اعتقادی شما پاسخ خواهد داد با حضور ارزشمند استاد محمدی شاهرودی. 16:45 دقیقه غبار فتنه، برنامه‌ای که به بحث فتنه و فتنه‌گران می‌پردازه، آیات و روایات رو در این باره مطرح می‌کنند در این برنامه. ساعت 17:15 دقیقه 17:45 عصر گنج سعادت، برنامه 20 دقیقه ای اما شنیدنی است، آشنایی با برخی از فضائل و رذایل اخلاقی که توی زندگی روزمره خودمون هست، رفتارهایی که انجام میدیم، حرفایی که میزنیم، نگاهایی که میکنیم، نوع خریدی که در مغازه و کوچه و بازار داریم، همه اینها شامل برخیش فضیلته، برخیش رذیلته که توی این برنامه راجبش صحبت میشه. 17:45 انشالله که همه زندگیاتون پر از فضائل باشه که خدا رو شکر ملت ایران همین ویژگی رو هم دارن. ساعت 17:45 دقیقه با ویژه برنامه خانه دوست، به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم نزدیک خواهیم شد. لحظه اذان مغرب 18:13 دقیقه است و لحظه غروب آفتاب هم 17:55 دقیقه در شهر مقدس قم. بعد از اون هم برنامه‌هایی داریم که تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد، مثل باغ تماشا ساعت 6:30 غروب تقدیمتون میشه، نمایش زائر خورشید رو خواهیم داشت. ساعت 18:55 دقیقه کلام امام رو میشنویم. راست ساعت 19:07 دیگه هم باید الان بگیم 7 شب آخرین اخبار و تحولات جهان اسلام رو میتونید شنونده باشید. هر روز از رادیو معارف ساعت 7 شب آخرین فعل و انفعالات جهان اسلام رو میتونید شنونده باشید و از دقیق ترین و بروز ترین خبرهای بخش های خبری که درباره جهان اسلام خبر و تحلیل و گزارش میرن، همین بخش خبری رادیو معارف هست که هر روز ساعت 7 شب تقدیم شما دوستان عزیز میشه، میتونید شنونده باشید. خیلی خوب، امیدوارم که بتونیم بخش ها و برنامه های خوبی رو تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند بکنیم. و چون ماه ربیع الاول، این روایت کوتاه رو خدمتتون بخونم بعد بریم به اتاق فرمان و پخش برنامه. فرمودن که لبخند زدن به صورت برادر مؤمنت خودش یک عبادته، لبخند زدن به چهره برادر مؤمن یک عبادت. انشالله که اهل لبخند باشید همیشه و از این عبادت های قشنگ تو پرونده اعمال هممون زیاد باشه. 14:50 دقیقه است، بفرمایید نقد و نظر.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. چرا بود دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده؟ من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج میشه. بله.
من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت
نقد و
نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه و خیر و ناصرن و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این برنامه نقد و نظری که تقدیم شما میشه، موضوع برنامه ما ضرورت تبیین و پاسداشت از اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه و بررسی برداشت های ناسواب از اندیشه امام هست. ما در این برنامه گفتگو خواهیم کرد با دو تن از کارشناسان مطرح در حوزه اندیشه سیاسی، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم سید باقری که هر دو عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند و در حوزه فقه سیاسی مشغول به تحقیق و پژوهش و دارای تألیفات و آثاری هستند. جناب استاد ایزدهی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و جمعی شنوندگان محترم و فریخته رادیو معارف، در خدمت شما هستیم. انشاءالله بحث خوبی رو خدمت شنوندگان محترمتون داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. شما شنوندگان محترم میتونید با خوندن کتاب فقه سیاسی امام خمینی و همچنین کتاب درسنامه اندیشه سیاسی امام با آرا و نظرات جناب استاد ایزدهی آشنا بشید. آقای سید باقری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام خدمت جناب علی، جناب آقای استاد ایزدهی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت تو هستم.
خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. جناب استاد سید باقری هم سالاست در حوزه فقه سیاسی شیعه مشغول به مطالعه و پژوهش هستند و با همین عنوان هم کتابی رو دارن که انشاءالله مورد استفاده شما شنوندگان عزیز قرار بگیره.
رادیو معارف،
نقد و نظر.
تحریف اندیشه امام یکی از موضوعات بسیار مهمی هستش که در سالهای اخیر هم مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته، چرا که برخی از افراد و جریاناتی هستند که در صدد تحریف اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند و به همین مناسبت ما موضوع برنامه خودمون رو تعریف اندیشه های امام قرار دادیم تا با ابعاد مختلف این بحث آشنا بشیم. و اما در این جلسه جناب استاد ایزدهی اگر که موافق باشید با شما شروع کنیم پیرامون یکی از بحث‌های مهمی که مطرح میشه در حوزه اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه، بحث تکامل و تطور اندیشه سیاسی امام. سوال ابتدایی که مطرح میشه این هستش که آیا اساساً قائل شدن به تکامل و تطور در اندیشه، حالا هر اندیشمندی چه امام رحمت الله علیه و جاه چه هر اندیشمند دیگری، آیا قائل شدن به تکامل و تطور آیا اشکالی داره؟ اگر داره بفرمایید و اگر نه ببینیم چرا اشکال نداره تا انشالله وارد مباحث بعدی بشیم.
در خصوص اندیشه امام و ارتباط اون با بحث تحریف، چه بسا با توجه به تطور و تحولاتی که در اندیشه امام در طول زمان زندگیشون رخ داده، برخی ها به فقراتی از این اندیشه تمسک کردن و همه اون اندیشه رو در تمامی زوایا ندیدن.
بله.
و یکی از موارد تحریف یعنی بخشینگری، ملاحظه یک بخشی از واقعیت و عدم ملاحظه بخش‌های دیگر.
بله.
طبعا وقتی صحبت از امام میشه، امام در طول سالیان عمر شریفشون، یعنی از اون زمانی که تقریبا جلوه خارجی و بروز خارجی پیدا کرده توضیح اندیشه سیاسی، از زمان نگارش کتاب کشف الاسرار تا نهایت عمر شریفشون، طبیعتا آمدن و این نوع اندیشه رو تقسیم کردن به بعضن دیدگاه‌هایی که نسبت به همدیگه نامتناسبه، نسبت به همدیگه چه بسا متعارضه. لذا از امام به عنوان شخصی یاد کردن که از یک ثابتاتی برخوردار نیست و طبعا در برخی از مواقع چیزهایی گفته است که در سالیان بعد چیز دیگری.
بنابراین می فرماید که یکی از مثل آقای تعریف اندیشه امام این هستش که جریانی یا فردی به دنبال این هستش که وانمود کنه حضرت امام در حوزه اندیشه سیاسی دارای یک ثابتات نیست اندیشش، بنابراین اندیشه‌ای که متغیر باشه نمیشه بهش تمسک کرد.
بله، چون متناسب با عصر خودش هست و به زمان بعد دیگه قابلیت تسری نداره.
درست.
در توضیح این امر باید به دو نکته اشاره کنم. نکته اول این که اندیشه فارغ از ثابتات اون در پاسخ به سوالات و مسائل زمانه خودش شکل میگیره.
بله.
یعنی اگر اندیشمندی ناظر به زمانه خودش و مسائل جامعه خودش پاسخ نگوید، اون طبیعتاً اندیشه عصر خودش نیست.
بله.
اگر قرار باشد که ما یک اندیشمند رو ارزیابی کنیم، اندیشش رو، خروجی کارش رو، باید ببینیم مشکلات و معضلات زمانه اون اندیشمند چی بوده و این اندیشمند ناظر به اون مشکلات چه چیزی گفته. طبعا زمانه امام از دهه چهلوم زندگی امام تا آخر حیاتشون که حدود چهلو اندی سال رو شاید پوشش بده، جامعه ایران با نوع حوادث مختلفی مواجه بوده و هر کدوم از اینها یک اقتضائاتی داشته. یعنی زمان استبداد رضاخانی یک گونه رفتار می طلبه، زمان محمد رضا یک گونه، زمانی که امام در عراق هستند یک گونه، زمانی که امام در بحبوحه انقلاب هستند یک گونه، زمانی که امام در خاستگاه نظام اداره هستند یک گونه دیگری. طبیعتا نمی شود نسبت به مسائل هر عصر یک پاسخ داشت، ولو اینکه ثابتات یک اندیشه در ذهن وجود دارد، اما بروز و خروجی اون ناظر به مشکلات و معضلات جامعه تغییر میکنه.
بله.
اگر در زمان کشف اسرار مرحوم امام از بحث مثلا فرض کنید که نظارت فقیه یاد میکنه و در سالیان بعد امام میاد از بحث ولایت فقیه این بحث رو یاد میکنه، باید دید که اصلا کشف اسرار برای چی نگاشته شده. در پاسخ به شبهات حکمی زاده در کتاب اسرار هزار ساله، طبیعتا اون شبهه به این باور است که اینها از یک جهت مثلا با هیچ حکومتی کنار نیومدن، هیچ حکومت رو به رسمیت نمیشناسن، اینو خودشون ما میفهمد نه این گونه نیست. طبیعتا غرض ما این است که نظام اداره مردم پیش بره. از قضا اگر سراغ ثابتات اندیشه امام بگردیم، در همه این تطورها هم اندیشه امام رو ثابتاتش رو میشه پیدا کرد. یعنی چه در کشف الاسرار امام بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنه، همون ادله رو مطرح میکنه که در کتاب البیع مطرح میکنه، همون ادله رو مطرح میکنه در سالیان بعد هم مطرح میکنه، یا در بحث الهی بودن، خواستگاه الهی داشتن حکومت، ویژگی های حاکم و مواردی که امام تا آخر هم پاش وایساد و از او تغییری هم نکرد. لذا همه این نوع مباحث جدا از اینکه که ثابتاتی دارد باید به زمانه خودش پاسخ بگه، نیازهای زمانه خودش رو جواب بده. لذا امام در یک زمانی به گونه خاص به زمان خودش جواب داد، در سالیان بعد، در شرایط بعد. به عبارت دیگه اگر یک اندیشه ناظر به مشکلات و زمینه و زمانه متعدد تحول نداشته باشه، اون دیگه اصلا اندیشه نیست، اون یک ایستایی دارد که اون ایستایی او رو از تحول و روزآمدی باز می‌داره. اندیشه اندیشه مطلوب اندیشه ایست که روزآمد باشد، نه روزمره باشد. اندیشه روزمره همیشه یک پاسخ دارد، یه حرف دارد، اما اندیشه روزآمد ناظر به زمینه و زمانه پاسخهای متفاوتی، البته مبتنی بر همون مبانی ثابت داره. لذا شاید در طول تاریخ هم اگر ما مراجعه کنیم، اندیشه نیابت فقها نسبت به امام همیشه وجود داره. اما خب یه زمانی نمی شود فقها حکومت کنند، اما اون طرف حاکم جائر مستبد تقیه میکنند. یه زمانی امکان تعامل وجود داره، با حاکمان تعامل میکنن برای اینکه شیعه ترویج پیدا کنه، یه زمان قیام میکنن برای اینکه خودشون انجام بدن. منطق حرف یکیه.
یعنی میفرمایید در کل تاریخ فقه سیاسی شیعه تمام علمای ما قائل به این بودند که در عصر غیبت حاکم جامعه اسلامی باید فقیه عادل باشه، اما حالا نسبت به شرایط زمان و مکان اینکه آیا بتواند یک فقیه عادل حکومت رو در دست بگیری یا نه، حالا این روش بحث
آره ناظر به شرایط. یعنی به عبارت دیگه ما در